رادیو تلویزیون میهن، فرکانس جدید ماهواره یاسط AM6 Express، ترانسپاندر A04، فریکوئنسی 12594 مگاهرتز، پولاریتی ورتیکال، سیمبل ریت 27500. رادیو تلویزیون میهن.
با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبانی هستم. در این روز زیبای جمعه، جمعه 20 فروردین شد، عجب این قافله عمر میگذره. من یادم میندازن میگم آقا تو گفتی که اینا آخر سال آخرشونه، بفرما الان ببین چند ماه گذشته و اینا هنوز هستن، پس تو حرفای بی خودی زدی. حالا خیلی برای من این موضوع سنگین و گران آمده. بای عمش خیلی زیباست. ساعت هم چند ساعت؟ 10 دقیقه به 10 شب در ایران عزیز ما. روزهای جمعه این ساعت میریم پیش میلاد آقایی نازنین. از طرف خودم شما خوبان و علاقمندان عرض ادب و احترام میکنم، سلام میکنم به آقای آقایی و سپاسگزارم از حضورش. آقا سلام و خوشحالم که یه بار دیگه میتونم در خدمتت باشم و از سخنهای زیبای تو بهره ببرم.
درود به شما جناب بهبهانی گرامی. من هم خیلی خرسند و سربلندم که آدینه دیگری است و همراه شما هستم. در ایران گرامی ما شباهنگام هست، در دیار شما بامدادان هست، من هم در این میانه ها هستم و امیدواریم که این روز آدینه که حالا هر کدوم در ساعتی از اون هستیم رو بتونیم که یه حرفای خوبی بزنیم، یه چیزی با هم دیگه یاد بگیریم و از هم بیاموزیم و بتونیم که یه کاری بکنیم برای آموختن، برای اینکه بتونیم علی جمهوری اسلامی یه کاری بکنیم، برای آینده خودمون یه فکری بکنیم.
خیلی جالب بود. دوستی مثلا این دوستای ایمیلی و بیننده ها برای من یه ویدیوی فرستاده بود، خانم آقای یه مزخرفاتی میگفتن، نمیدونم یه حرفای بی خودکی، 2 ساعت ویدیو بود. بعد به من نوشته بود شما نظرت راجع به اینا چیه، این حرفایی که اینا میزنن که مثلا هخامنشی ها دروغ بودن، نمیدونم اونا نبودن، اینا رو به ما نمیدونم یهودی ها درست کردن. من برش نوشتم آقا تو بیکاری، واقعا عمر نازنین رو تلف میکنی برای چی آخه؟ این یارو علی عظیمی که موسیقین خیلی خوبی هم هست، من آهنگاشو خیلی دوست دارم، یه آهنگی داره که اسمش پیش درآمده و واقعا میگه حیف از این روزها که به فاک زدی. آخه چرا وقت تو تلف این حرفایی بی خودکی میکنی؟ میری میشینی گوش میدی 2 ساعت، بعدم میگی تو هم بیا گوش بده نظرتو بگو. عجیبه، نمیدونم چرا دوست داریم که عمرمون رو ضایع بکنه. تو همین راستا من میبینم که الان یه فضای جدیدی هم درست شده، کلاب هاوس اسمشه، نمیدونم اسپیس اسمشه، چیزهای اینطوریه و واقعا فهم میکنم وقت تلف کردنه، یعنی وقتتو داره میکشه. شما اینا رو دنبال میکنی، چی هن اینا، توش چه بحثایی مطرح میشه، چی کار میکنی، چی میگین تو، چیه اصلا ماجرا؟
خب آشنایی با این تکنولوژی خیلی چیز نوآورانه خیلی تاپی درش نیست، ولی
نه آقا همون قدیمیه، اسمش پالتاک بود حالا.
آره قبلترش بیشتر از اونم بودش، حتی تا یاهو مسنجر و اینا هم میره. آره. بعد 20 سال پیش هم این کارا میکردیم. آره. میشستیم حرف میزدیم. ولی این مثلا برای نمونه یک فرقی که با پالتاک یا سرویس‌های گفتاری دیگه داره، یا اینکه اونا توش همزمان چت داشت، شما اگه یه پولی پرداخت میکردی ویدئو میتونستی بدی اینا، این چت نداره، یه چیزیه که مخصوصا براش نگذاشتن که شما مجبور باشی چشم به راه بمونی تا نوبت بگیری، حالا با اون جمعی که اونجا دارن حرف میزن و اون میزبانی که اتاق رو گشوده تا حرفت رو بزنی. بنابراین شما اینجوری تو صف میمونی و اون اتاق باز میمونه، وگرنه اگه اون جای چت براش میگذاشتن مانند خیلی سرویس های دیگه، شما اون حرفتو اونجا مینوشتی، یه کسی هم به شما پاسخ میداد، حالا یا ممکن شما ناراحت بشی بری یا بگه خب من حرفمو زدم، اینا دیگه سخن به درد بخوری نمیگی،
گوش به حرف اون طرفی که داره حرف میزنه نمیدی، مطابق معمول تو سوالتو مطرح میکنی بعدم میری.
آره ولی اینا اومدن این سرویس رو حذف کردن، هم در کلاب هاوس هم در واقع سپیس، توییتر سپیس، که شما باید که حتما بمونی، حالا تو اون گفتگوها نوبت بگیری یا درخواست بکنی، شما درخواست میفرستی، میزبان اتاق میبینه که شما درخواست فرستادی که میخوای میکروفونت باز بشه، ایشون میپذیره، باز میشه، میای بالا حرفتو میزنی و اینها. و من در توییتر خودم از چند روز پیش که این امکان برای خیلی ها گشوده شد، چون قبل شما بیشتر باید درخواست میدادید و درخواست شما که پذیرفته میشد به عنوان کسانی که داوطلبانه در اون پروژه آزمایشی اسپیس هستند و توییتر هم میخواست اون ایرادهای نرم افزاری، جاهایی که گیر میکنه اینا ببینه چیه. مثلا من خودم اتاق باز میکردم و خودم میافتادم بیرون، بعد خودم که دوباره واردش میشدم خودم میهمان همون اتاق بودم، بعد در میکروفون رو که میخواستم باز بکنم درخواست میرفت برای خودم دوباره، ولی برای خودم دوباره نمیرسید. این ایرادهای خنددار داشت، یا اینکه آدم خودش از اتاق میافتاد بیرون ولی اتاق باز بود، خودم دوباره نمیتونستی به اتاق خودت بری، به اون سپیسی که باز کردی. ولی خب توی نگارش تازهش درستش کردن و کارایی کردن، مانند همون جوری که شما در کوی و برزن و خیابان و محل کار و جاهای مختلف با آدم‌های گوناگونی میتوانید گفتگو بکنید، اونجا هم همین جوریه. از گفتگوهای بی سر و ته بی سر انجام عبدالخیاری،
یادم میاد که تازه انقلاب شده بود و اینا، این داستان مال سال 58 و 9 در حقیقت، یعنی من دو هفته قبل از این که سفارت آمریکا رو بگیرن برگشتم به ایران و خودم به این سیر حوادث و اون موقع هم یه ذره فضا باز بود، همه از این حرفای عبدالخیاری می زدن. یه روز داشتم جلوی دانشگاه رد می شدن، دیدم آقا بحث و فحص و روای گردن توف تو دهن جیارو می پاشید بیرون، خیلی سرخ شده بود و حرف میزد و موضوع این بودش که این ماجرای طبس اتفاق افتاده و هواپیمای آمریکایی سقوط کرده بودن و اینا هم داشتم اونجا بحث میکردم، منم حیرون نگاه میکردم از جعفرخان از فرنگ برگشته، داشتیم همجوری به اینا نظاره میکردیم که اینا چی هن، چرا اینجوری هن این موجودات. و از یکیشون پرسیدم ببخشید آقا، و این در حالی که داشتن با هم دیگه بحث میکرد، اگه شما یه مطلبی میگفتی اون بحثشو با اون طرفی که داشت حرف میزد ور میکرد، گوشو میکرد این وری به سمت تو و شروع که با تو حرف زدن دا 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 دوباره میچرخید، اگه یکی میگفت ول میکرد، اینو ول میکرد دوباره میرفت به سمت تو. منم یه تکمز را بون وسط انداختم، گفتم آقا ببخشید شما دانشجو هستین چه رشته ای درس میکنی؟ من بله من دانشجوی ادبیاتم. گفتم پس چرا تو زمینه مهندسی انقدر حرف میزنی؟ چه اطلاعی در زمینه مهندسی داری؟ اینجوریه، یعنی همینجوری حرفای بی سر و ته و بدون پایه و اساس. یا مثلا تجربه دیگم توی بیرون، توی همین جلساتیست که در خارج کشور برگزار میشد، حالا دیگه این چند سالیست که اینام دیگه کم شده، حالا خصوص که این کرونا هم مزید بر علت دیدارها دیگه صفر رسیده، همه شده ویرچوال و مجازی و از طریق همین شبکه هایی که اسم میبری. ولی اون موقع اصلا طرف میمد توی جلسه ای یه سخنرانی داشت سوال مطالبی رو مطرح میکرد، بعد اینم یه دستشو بلند میکرد و یه سوالی میکرد و بعد میرفت، دیگه حتی وانه میستاد که طرف پاسخشو بده، فقط وظیفهش این بود که بیاد تو جلسه یه سوالی مطرح کنه و بره. حالا اینا هم فکر میکنم اینجور که میشنوم همین طوریه، یعنی
تو خیلی هاش همین طوریه. ولی بگم مانند جامعه دیگه، شما مثلا تو صف یه عالمه ممکنه حرف بزنید، توی تاکسی، تو اتوبوس، تو جای مختلف، محل کار ممکنه از همکارانی داشته باشی که همینجوری یک ریز پیرامون هر چیز بیهودهی سخن بگن یا از شما دیدگاه بخوان در مورد مثلا رنگ بلوزی که مثلا خریدن، یا اون اگه بندش راه راه باشه یا ساده باشه یا هر چیزی. ولی از سوی مثلا چند نفری هم پیدا میکنید که آدم های دقیقی هستن، گاهی فرصتی دارن میان و گفتگوهای انجام میدن، کما که من در سپیس هایی که خودم را انداختم توی دسته که تو هر کدومش با یکی دو نفری آشنا شدم و یا با دوستانی که داشتم و دورا دور ارتباط داشتیم تونستم برخی دیدگاه هاشون رو نزدیکتر بگیرم که چقدر آدم های دقیق و ریزگیری هستن و اون بخش خوبش بود. ولی خب سخنان بی پشتوانه هم بسیار فراوان است، از جمله این که من برای این که نشون بدم در واقع دعواهای وجود داره بر سر هیچی، برای نمونه دعوا هستش که آقا چرا اپوزیسیون صندوق مالی راه نمیندازه و چه بزن و بگیری میشه در خیلی از روم ها، از جمله یکی از اتاقهای منم این اتفاق افتاد. یا دعوایی است بر سر این که ما چرا نمیتونیم جلوی نیاک وایسی و این نیاک چیکار داره میکنه و این چقدر نیاک بده و ما باید واقعا علیهش کاری بکنیم. و جالبه که شگفت‌آوره که یک کسی که واقعا داره یه کاری میکنه و اینها رو میره میگرده، وقت میذاره، پیدا میکنه، یک اکانتی به نام دانیال تهرانی، امیدوارم نامش درست گفته باشم، پشتکاری داره در این زمینه، جستجو میکنه، میره این عکس‌ها رو در میاره، با همدیگه تطابق میده، دنبال نام‌ها میگرده، از این حافظه خوبی که داره استفاده میکنه، ردپاها رو پیدا میکنه تو شرکت‌ها، توی جاهای گوناگون، و بقیه میان اونجا بهش میگن ماشاءالله آفرین چقدر تو خوب کار میکنی، اگه ما واقعا بتونیم این کارا رو بکنیم. ولی این همه آدمی که تشویق میکنن فقط اون یه نفر داره کار میکنه، یا مثلا چند نفر دیگه ای که در زمینه‌های گوناگون دارن کار میکنن و از جمله مثلا ایرادهایی میگیرن به هم دیگه، واقعا چرا مردم متحد نمیشن، اگر ما واقعا بخوایم الان دست به دست هم بدیم، اگر ما واقعا بیایم این جمهوری اسلامی، الان نه به جمهوری اسلامی این قدرتشو پیدا کرده و این واقعا میتونه که رشد بکنه، ولی اگر یک کسی پیدا بشه که بتونه جاذبه داشته باشه، مردم رو به سوی خودش بکشونه و الان وقتشه و اینا. و من پرسه میگن ما رهبر نداریم، یا من پرسشم برخی وقتا این بود که شما به من بگید که چند تا پیرو نشون بدید تا من بهتون میگم رهبر داریم یا نه. شمایی که گرفتاری که ما رهبر نداریم، جامعه بی رهبره، شما خودت اصلا تن به پیروی میدی؟ یا آیا شما خودت رهبر خودت رو برگزیدی؟ آیا فقط دعاگو و سناگو و دنبال بدخواه مثلا رهبرت میگردی؟ یا اینکه نه، یک رهبر کسیه که به شما در واقع مثل گروهیه که ما دورکاری داریم میکنیم با هم دیگه و میگیم که این کسانی که من قبولشون دارم، از هر گروهی ها مهم نیستش، ولی اونایی که من قبول دارم و اینها در راستایی که حرف میزن اینها، من هم خودم رو یک شهروند سرباز میدونم و در اون راستا، در اون جبهه میخوام بجنگم. خب حالا یکی پشت جبهه هست، یکی خط مقدمه، یکی یه جاییه، یکی تو توپخانه، یه هر کسی اگه به شکل یک جبهه نبرد نگاش بکنیم اون شکلیه، یا مانند مجموعه کسانی که در یک خط تولید کار میکنن. ما میگیم که ما اگر میتونستیم یک تسلا بسازیم خیلی خوب بود، ولی هیچ کدوم ما نه به فکر باتری هستیم، نه به فکر نرم افزارش هستیم، نه به فکر نمیدونم سیستم ناوبریش هستیم، نه به فکر سنسور، به هیچ چیش نمیاندیشیم. و این هستش که ما با همدیگه آخر سر اون تسلا رو نمیتونیم بسازیم، در حالی که اگه هر کدوم ما یک بخشی رو بالاخره انجام بدیم روی هم رفته میتونیم یک کاری انجام بدیم. از جمله چیزایی که من پیرامونش در اسپیس ها پرسیدم این قضیه اپوزیسیون بود، چون خیلی ها ایراد میگیرن به اپوزیسیون که ما اپوزیسیون نداریم، اپوزیسیون اصلا چیه، اپوزیسیون بی ارزه است، اپوزیسیون ناتوانه، اپوزیسیون نتونسته یک حرکت بزرگ راه بندازه، اپوزیسیون نتونست با ترامپ به توافق برسه، دوران طلایی ترامپ رو اپوزیسیون از دست داد و همه اینا. و من از دوستانم در توییتر پرسیدم اپوزیسیون چیست، کیست، کجاست، و خودم هم تلاش کردم یک دیدگاه ساده ای رو اونجا ارائه بدم که ببینم که دیدگاه چی است. بیشتر توقع بود و یک جوری میشه گفت مد روز حرف زدن، یعنی فشنبل اپینیون بودش، یعنی دیدگاه های مد بدیم، یه چیزی که به ما حمله نشه، کسی با ما دست به گریبان نشه، ولی یه چیزی بگیم که مد روز باشه. برای نمونه منو یاده یک برنامه‌ای بود، این تلویزیون ایران اینترنشنال فکر کنم یه سال خورده پیش رو گاه انداخته بود، در مورد اینکه آقا اپوزیسیون باید با هم گفتگو بکنه یا نه، و نماینده چند تا حزب و دار دسته رو آورده بودن و میپرسیدن که خب شما مثلا با هم همکاری میکنید، نقطه اشتراکتون کجاست، نقطه تقابل تو کجاست. تو اون دیدگاه شماری که اون تلویزیون برپا کرده بود گفته بودن که 80% مردم گفتن که اپوزیسیون باید بشینه با هم دیگه حرف بزنه و متحد بشه همکاری بکنه اینجور حرفا، و 20% گفتن که نه نیازی نیستش. ولی از اون هنگام که گذشت و حرفایی که زدیم، اگرچه مد روز نبود، اگرچه یورش هایی هم شد و ایرادهای فراوانی هم از ما گرفتند، ولی توی این 3-4 ماه گذشته من میبینم که این سخنان و از هر کدومش که 5-6 ماه میگذره کسانی هستن گوش میدن بهش، میاندیشن، میبینن که نه استدلال داره، منطق داره، یه روشی توشه، و از اون روش‌های مد روز دست برمی‌دارن. و من چند تا گروه دیدم که رفتن ایده جنبش اجتماعی رو در میان گذاشتن، برخی ها گفتن که آقا این اتحاد بی سر و ته، این آش ایدئولوژی، این ترشی هفته بیجار، اینا به درد نمیخوره، شما چی رو میخواییم با چی جمع بکنی؟ خب این چند بار انجام شده، این فایده نداره، ما چرا تاکید میکنیم روی این؟ و بیاین بریم یک راهی پیدا بکنیم، الکی اتحاد الکی درست کردن و بعد یک سال هم از هم پاشیدن که خب این چند بار انجام شده به جان نرسیده. و در مورد اپوزیسیون من امروز خواستم یه چند تا نکته رو بگم، به خاطر اینکه دوستان دیدگاه‌های بسیار گوناگونی رو داشتن، ولی خواستم آغاز بکنیم مثلا ببینیم اپوزیسیون چه هست، چون پرسش‌هایی می اومد در مورد آیا اصلاح طلبها اپوزیسیونن، احمد نژاد اپوزیسیونه، آیا کی اپوزیسیونه. و ببینی اپوزیسیون یا اپوزیشن از یه ریشه لاتینی میاد، تا جایی که خاطرم میاد اپونره، و این به معنای در مقابل هست، و تا جایی که دانش من اجازه میده در ستاره شناسی هم برای در واقع سیاره هایی که روبروی هم قرار میگن نسبت به خورشید این رو گویا به کار میبردن. حالا اساتید میتونن بهتر دیدگاهشون رو در این زمینه بگن. ولی در سیاست معمولا شما اگر که یک بروزی از مخالفت یا مقاومت در کنش یا استدلال و منطق ارائه بدید، شما اپوزیسیون. تعریف کلیشه. در تعریف های دیگه میتونیم مثلا اشاره بکنیم، البته از نظر واژگانی داریم میگیم، که این در مقابل که از ریشه لاتینش میاد، در نگاه پیشرفته تر و مفهومی تر به قضیه از زاویه سیاسی، از روی کرد سیاسی به اپوزیسیون، بیشتر میتونه ما رو به آنتیتز برسونه، یعنی شما یک گزاره استدلالی در برابر یک گزاره استدلالی دیگه داری، یعنی شما یک منطقی رو در برابر یک منطق دیگه به کار میبری. و در باره خود آنتیتزیس میگن که the direct opposite، یعنی یک راست روبرو و مقابل، یا حتی کنتراست هم میتونیم براش بگیم، یعنی یکی سیاهه یکی سفیده، یکی اونقدر رنگش روشنه اون یکی اونقدر رنگش تاریکه، یا اختلاف پتانسیلی که اونقدر دارن میشه فهمید که اینا چقدر با هم دیگه دورن یا نزدیکن. و بنابراین شما میتونید، همه میتونن اپوزیسیون باشن، چه از نظر کنش چه از نظر استدلال و منطق، ولی این که شما تا چه اندازه با چی مخالفی، این شما رو میتونه ویژه بکنه. مثلا اینکه شما با دولت جمهوری اسلامی مخالفی، با دولت حسن روحانی مخالفی، میخوای که در انتخابات نمایش انتخابات جمهوری اسلامی در ماهای آینده که داری میاد وارد یه بازی بشی و اونجا بگی که نه من با این مخالفم، با اونی که تو رفته تو مجلس مخالفم، با این اصولگراه مخالفم، اون جناح اصلاح طلبان اون کار کردن، ننگ بر اونها باد، یا اینکه نه با مثلا یک بخش بزرگتری مخالفی، میگی که نه این داستان اصولگراه اصلاح طلب در حکومت دیگه جواب نمیده، من با این مخالفم و جمهوری اسلامی باید یه تکونی به خودش بده، یک چیزایی رو دگرگون بکنه، یا اینکه شما میری در یک سطح بالاتری و با حسن همه حکومت مخالفی و شما میخوای که شما یک براندازی، برانداز به مفهوم اینکه شما میخوای که کانستیتوشن رو، قانون اساسی رو جمع بکنی، قانون اساسی جمهوری اسلامی رو ملغا بکنی، از بین ببری، از کارکرد بندازی. و باز در این راه شما خیلی هستن شاید میخواد این کار رو انجام بدن، ولی تو همین کاری که شما داری انجام میدی باز گروه های دیگه ای هستن. یعنی جمهوری اسلامی اگر یک چند ضلعی بگیریم فضای سیاسی رو، جمهوری اسلامی یکی از ضلع هاست یا یکی از کنج هاست و دیگرانی هستند که در کنج های گوناگون هستند و برخی ها دورترن، برخی ها نزدیکترن و همه اینها با همدیگه هم اپوزیشن هستن، یعنی اپوزیسیون همدیگه هستن و در مقابل همدیگه هستن. حالا برخی ها این تقابلشون کمتره، برخی ها خیلی بیشتره و شما در این چند ضلعی که همینجوری میتونید گوشه های گوناگونی رو بهش بیفزایی تا یه مانند یک دایره بشه در پایان، ببینید که خیلی ها در این دایره روبروی هم قرار میگیرن، برخی ها نزدیک هم قرار میگیرن. و بنابراین ما یک فضای گوناگونی، ما به تعدادی که ایده های سیاسی برای آینده ای ایران داریم، میتونیم که گروه هایی رو رو در روی همدیگه اپوزیسیون در نظر بگیریم و هر کدوم اینو بگیم این اپوزیسیون این بقیه هستش، که جمهوری اسلامی هم یکی از اون ایده هاست که ولی بر قدرت هست. و تصوری که میشه اینه که میگن که اگر همه اون ایده هایی که در اون دایره یا در اون چند ضلعیه بی نهایت ضلعی ما، یا حالا مثلا اگه واقع گراتر باشیم بگیم 10-15 ضلعی باید باشه تقریبا، اگه اینا گردن بیان بر علیه اون یک کنجه یک کاری بکنن، ما مثلا تقریبا به یک خط صافی میرسیم که یک سرش جمهوری اسلامی، یک سرش مثلا بقیه. ولی واقعیت داستان اینه که اصلا این نه شدنیه نه انجام پذیره، به خاطر اینکه اونا هر کدوم استدلال ها، دیدگاه ها، روش ها، منش های خودشون رو دارن. من برخی وقتا میگم شما بگید که کجا میخواید برید و چطوری میخواید برید تا من ببینم که اصلا من میتونم با شما همراه بشم یا نه، آیا ما هم اپوزیسیون هم دیگه هستیم یا نه ما میتونیم با هم اپوزیسیون باشیم بر علیه ایده های مخالفی که علیه ایرانه، علیه حقوق شهروندیه، علیه تمدن و پیشرفت و کرامت انسانیه و علیه آب و خاک ایرانه و علیه همه اینا. یا به من نشون بدید که شما مثلا شعارها رو میدید ولی آخر سر از سپاه پشتیبانی میکنی، یا آخر سر موقع انتخابات که میشه عکس حسن روحانی رو میذاری، عکس ظریف رو میذاری گریه میکنی، عکس چی کار میکنی؟ شما به من اینا رو نشون بده تا من ببینم که مثلا میشه با شما همراه شد یا نه، یا من میتونم به پیشینه شما اطمینان بکنم یا نه. و بنابراین این دایره بزرگ خیلی ها درش هستن، از کسانی که با ما مخالفن، یه ذره با ما مخالفن، یا یعنی اینکه خیلی خیلی با ما مخالفن. خب ما میتونیم بگیم که یک بخش بزرگی از اپوزیسیون روبروی جمهوری اسلامی هستن، ولی اینکه چطور کارشون رو انجام میدن اون که حالا میتونیم بهش بپردازیم. بنابراین ما در برای اینکه بفهمیم که ما یک اپوزیسیون هستیم، ما باید اول یک پادگزاره داشته باشیم، یعنی در برابر تزی که داره ارائه میشه یا تزهایی که ارائه میشه، ایده هایی که روی میز میاد، حالا یکیش برقدرت هست یا یکی برقدرت نیست، یا اونایی که احتمال قدرت گرفتن دارن، ما گزاره خودمون رو میدیم و پادگزاره خودمون رو ارائه میدیم. در این راه من فکر میکنم که ما بنابراین دو بخش اصلی برای اپوزیسیون داریم و یه بخش کناری هم داریم. بخش بنیادین همین اپوزیسیون در ایده هستش، یعنی ما در پندارمون، در نظام استدلالیمون میتونیم نقطه روبروی هم دیگه باشیم، با هم دیگه مخالفت بکنیم و بتونیم که ایدمون رو در میون بگذاریم، به یک روشی اون رو بروز میدیم، بروزش چه در کنش، چه در آرگومنت، چه در استدلال و منطق و دلیل آوردن. و بنابراین این یه بخش شما باید اینو داشته باشید. بعد برخی ها میگن که ما اپوزیسیون عملگرا نداریم و این اپوزیسیون همیشه واکنشی کار کرده، ما اپوزیسیون کنشگرا میخواییم و ما چیزی که از اپوزیسیون میبینیم اینه که اپوزیسیون نه پول داره، نه توان داره، نه کاری میخواد انجام بده، نه میتونه اصلا انجام، اونقدر ناتوان بیچاره که اصلا ما الکی دلمون رو به اپوزیسیون خوش کردیم. و خواستم به این دوستان بگم که اینها در واقع در اپوزیسیون کنشگرا قرار نمیگیرن، اینهایی که دنبال اپوزیسیون عملگرا با این تعریفی که ارائه میدن هستن، اینا در واقع یک اپوزیسیون رویایی میخوان، مثل یک آژانسی یا آژانس کارپردازی یا یک آژانس پیمانکاری، بعد اون بره پول جمع بکنه، حالا پول را کجا هم باید جمع بکنه پیدا نیست، بره از 8 میلیون ایرانی خارج ما داریم، 80 میلیون ایرانی داخل داریم. این حرفا رو واقعا بعضیا در اسپیس میزنن ها، یعنی کسی که پیدا نیستش که از چه بنیه‌ای برخورداره، در کجای جهان، حتی بنیه خیلی بالای دانش یا ثروت یا هر چیزی که داشته باشه، ولی این دیدگاه ها رو میان میدن که ما 8 میلیون ایرانی بیرون داریم و 80 میلیون هم در درون داریم، و بنابراین ما اگر بشود که اینها رو سازماندهی کرد، از اینها کمک گرفت، ما ایرانیان بسیار توانمندی در جاهای گوناگون داریم، ما بسیار جوانان غیرتمند در درون داریم، و اگر بشود که اینها رو به خدمت گرفت و کمک گرفت و اینا اگر روزی یه دلار هر کدوم کمک بکنن و اینها چه میشه، حالا برخی ها تا 10 پوند و 20 پوند هم بالا رفتن. نه دوست من، این اپوزیسیون عملگرا یا کنشگرا نیستش، این اپوزیسیون رویایی شماست. شما از یه گوشه‌ای میشینید، برای همه مردم نظر میدید، دیدگاه میدید، بدون که خودتون کاری انجام بدید. این جور کارها، این جور گام‌های بزرگ نشدنی رو من بهش میگم ایده‌های دریای دوغی. به قول اسفندیار منفردزاده میگفتش که یکی کنار رفت، خب این مثل رو خیلی ها میگن ولی من نخستین بار از ایشون شنیدم، میگفتش که یکی یه سطل ماستی رو کنار دریا میریخت تو آب و قاشق قاشق میریخت هم میزد، و بعد یکی پرسید چیکار میکنه، گفت دارم دوغ درست میکنم. گفت آخه اینجوری که دوغ درست نمیشه. گفت ببین ولی اگه دوغ درست بشه چه دوغی میشه، یه دریا و یه دوغی میشه. و این داستان 8 میلیون ایرانی بیرون از ایران و 80 میلیون در درون و اینا هم دریای دوغه به نظر من. یعنی شما کلن یه پیاله ماست داری با اون میخوای یه دریا دوغ درست بکنی، از من نمیشه. و شما بهتره که یک لیوان آب برداری و برای خودت دوغ درست کنی. یا اینکه منظور من این هست، اپوزیسیون کنشگرا یعنی اینکه ما یک چارچوب اندیشه‌ای و بنیانی داریم، چیزی که همه ازش فرار میکنن. یعنی ما من یاد دوران جنگ میندازه که خیلی ها حتی بدون آموزش گرفتن میرفتن به جبهه، میگفتن الان وقت جنگ، بعد بدون آموزش میرن و خیلی هاشون جذب بسیج و سپاه میشدن و خیلی ها هم به کشتن داده شدن به همین شیوه، خاطر این تلفات زیاد بودش و اینجا هم همون اتفاق میتونه تکرار بشه. شما بنیان ارزشی، ارزش شناختی هنوز نداری، اون در واقع کانون ارزش های شما هنوز مشخص نیست که چی میخواین. شما میگین بیاین در نهب جمهوری اسلامی متحد بشیم، حتی چگونگی این اتحاد هم پیدا نیست، یعنی کی باید با کی متحد. الان خود شمایی که داری تماشا میکنی و این ایده مد روز رو داری، باید بگی که چیکار میخوای بکنی. من خیلی خوشحال میشم که حتما شما بگی یه راهکاری رو میز بذاری، راهکار جدی شدنی که خودت هم در اون سهیم باشی. نمیگم حتما داخل ایران باشی یا دور باشی، ولی به من بگی که تو چیکار میکنی، تو 10% کارو آیا میتونی انجام بدی تا ما بیایم برات کمک بکنیم 90% بقیهش رو انجام بدیم. شما حتی 1% کار رو انجام بدی، یارانی پیدا میشن که 99% دیگرش رو انجام بدن، ولی با 0% من هرگز حاضر نیستم. به شمایی که حاضر نیستی برای ایده خودت حتی یک قدم برداری، من کمکی برای شما ندارم، من راه خودم را، ما و همه کسانی که در اپوزیسیون سالهاست دارن کارشون رو انجام میدن و صدا کردن، بارها شما رو صدا کردن که کمک بکنید، یاری بکنید، کاری انجام بدید. نیازی نیست نیستم به کسی یاری، حتی برای خودت آغاز کن یه کاری انجام بده. ما باید این باور رو یاد بگیریم که ما نباید این شکلی باشه که دور هم جمع شیم به اسم اپوزیسیون عملگرا یا کنشگرا و وقتی که راه میافتیم مانند هزار تا گروه دیگه ای که تا حالا همین شکلی راه افتاده و در جا پاشیده، در فیسبوک درست میشه، در توییتر درست میشه، در هر جایی درست میشه، همچین که نخستین کاری رو که میخوان انجام بدن یادشون میفته که اینها اصلا از جاهای گوناگون اومدن، اون ولیو سیستمشون اصلا با هم دیگه فرق میکنه، نظام ارزشی، سامانه ارزشی که در پندارشون هست و در هویت و چیستی و نظام استدلالی منطقیشون هست با هم سازگار و مچ نیست. یکی میگه که ما فقط باید به فکر دموکراسی باشیم، یکی میگه ما باید فقط به فکر ایران باشیم وقتی که تو اون گروه نشستن. بعد اونی که به فکر میگه ما فقط باید به فکر دموکراسی باشیم، این منظورم ایراد دموکراسی نیست، این نقل قول هایی است که میشه. بعد میگه که شاید یه کسی هم خواست ایران رو تجزیه بکنه، مثلا شاید 25 پاره تقسیم شد، خب شد که شد. بعد اونی که خیلی طرفدار همبستگی و نگهداری از ایران است و حقوق بین الملل سرش پیشه، میگه نمیشه. بعد همونجا دیگه اینا دعواشون میشه و جدا میشه. به همین شیوه کلی این گروه ها از هم پاشیده و نمونه بزرگ کوچیک که آدم های سرآمد و خیلی الیتی به قولی که آدم های رسانه‌ای مدروز خیلی در تلویزیون هستن شما میبینید، هم گروه های کوچیکی که از آدم های بینام و نشانی آغاز میشه مانند من یا دیگران، که اون هم باز میتونه بپاشه از هم دیگه. بنابراین ما باید آدرس هامون رو با هم یکی یاد دست کم، نه اینکه دقیقاً به یه نقطه میریم، ولی سویی که میریم دست کم یکی باشه، حالا یکیمون زودتر میرسه یکیمون دیرتر میرسه اینا، ولی راهی که میریم نزدیک هم باشه، نه اینکه ما به دو شهر گوناگون یا حتی دو کشور گوناگون داریم میریم و بعد میگیم که بیایم با هم دیگه متحد شیم. بنابراین شما نخست باید اینکه میگم بیاین حرف نزنیم، حرف بیهوده نزنید. شما بیاید نظام ارزشیتون رو روی میز بذارید، راجبش حرف بزنید، به کجا میخواید برید، چطور میخواید برید. یکی از چیزهایی که من دیدم در این گروه ها در اسپیس انجام میشد این بودش که به محض اینکه میگفتن بیاین درباره نهب جمهوری اسلامی گفتگو بکنیم، این بودش که یکی میگفتش که آقا امروز دیگه وقت جنگه و ما حتما باید مسلح بشیم و هیچ راهکاری باقی نمونده. به عنوان کارشناس امور نظامی هم ایشون دیدگاه میداد یا خیلیای دیگه، و سخن از نیروگیری، سرباز درست کردن، اینکه عملیات رو از کجا باید آغاز بکنن بود، و از جای دیگه هم صحبت بود که نه، ما فقط باید، ما رهبرپذیر نیستیم، ما باید بتونیم که فقط از کنشگران که درون ایران هستن مانند برخی خانوم ها یا آقایون نامداری که احتمالاً میشناسید، از اونها پشتیبانی بکنیم. اینا هر بار که زندانی میکنن ما باید صدای اینها رو به گوش جهان برسونیم. حالا یکم نیست بگه خب حالا به گوش جهان رسوندیم، میگه جهانی ها واکنشی نشون میدن، جز این که مثلا شما در یه جایی پوستری بزنن یا یه حرفی بزنن، خب ولی جمهوری اسلامی باز داره کارش انجام میده و اونجا این ایده ها به همدیگه نمیرسه، جوش نمیخوره و به این فکر نمیکنن که چرا نمیخوره. به خاطر اینکه ما نظام ارزشیمون با همدیگه فرق میکنه، ما پایبندی هامون با همدیگه یکسان نیست. ما باید بتونیم هم‌اندیشان خودمون رو پیدا بکنیم، یک نظام استدلالی درست بکنیم، بتونیم که منطق و فرنود و به هر حال این خرد رو در کارمون بگنجونیم. و حالا آقا اصلا شما آنارشیستی، بگرد آنارشیستا رو پیدا کن، ببین میتونی گروه جمع بکنی، پایگاه اجتماعی پیدا بکن و بعد بیا کارتو انجام. یکی از گرفتاری ها از جمله این بودش که این که ما چگونه باید بریم، و به خاطر اینکه کسی زیاد درباره جنبش اجتماعی نمیدونست در گروه ها، بنابراین یا درباره شیوه مبارزه مدنی و چگونگی آن، هنوز همون افسانه های این که مبارزه مدنی یعنی بی خشونت، یعنی هیچی نگو، هیچ کاری نکن، فقط یه دونه کاغذ دستت بگیر، مثلا از خودت یه عکسی بنداز توی فیسبوکت بذار و از اینجور چیزها رو فقط برخی ها به عنوان مبارزه مدنی یا نمیدونم اینا در نظر میگیرم، و اینکه آقا این مبارزه یا مقاومت مدنی یک جعبه ابزار بزرگی داره و این شما خیلی ابزار توش داره، شما یک ابزار رو در میاری میگی ما فقط همینو داریم، خیر خیلی چیز داره که ما پیشتر در اینجا گفته و کردیم. اون چیزی که در آغاز برنامه گفتم و اون چیزی که ما در میان برخی گروه ها میبینیم که واکنش هایی میدن به این برنامه ها، میبینن میشنون و حالا یا خودشون میبینن یا گوش دهن به دهان به گوششون میرسه یا این گفتمان به هر حال داره گسترده میشه، گفتمان کارش اینه دیگه، ایده شما رو بر میداره میبره با خودش میره و پیدا نیست سر از کجا در میاره، ولی این گسترده شدن گفتمان خوبه. از سوی به ما نشون میده این رفتارها که ما در یک بخشی که کنشگرا هستن، دارن کارشون رو میکنن، جدی دارن به پیش میرن، حواسشون هست، میشنون، جدی میگیرن، ولی در بخش دیگه هنوز ما تازه رسیدیم به اون گفتمان نه به جمهوری اسلامی که من در یک در واقع رودمپ یه نقشه راهی که برای جنبش اجتماعی نوشتم و در توییتر هم گذاشته بودم، اونجا گفتم که ببینید ما تازه، ما وقتی میگیم نه به جمهوری اسلامی و از گسترده شدن نه به جمهوری اسلامی خوشحال میشیم، یعنی ما در این درازای جنبش اجتماعی، روند جنبش اجتماعی که از شکستگیش پیدا کردن شکستگی ساختار و اون آغاز میشه و اینکه ما بفهمیم که اصلا یک چیزی ایراد داره، به این باور همگانی دست پیدا کنیم، ما تازه به اون مرحله، یعنی ما افشاگری رو گذروندیم، نشون دادیم که یک شکستگی در ساختار اجتماعی ما هست که این نیاز به ترمیم داره، ولی هنوز وارد فاز گفتمان چاره‌ساز نشدیم. این بیش از این به من همین رو نشون داد که ما وارد دوره‌ای داریم میشیم که ما گفتمان‌های چاره‌ساز نیاز داریم. این دعوای این که اپوزیسیون هست، اپوزیسیون نیست، اپوزیسیون بی‌عرضه است، اپوزیسیون با عرضه است، این هم از اون جایی که این آدم‌های متوقع اینها میان به خاطر اینکه خیلی‌هاشون متوجه شدن که این نه به جمهوری اسلامی فراگیر شده، خیلی از ما مردم دریافتیم که حالا هنگامی هستش که یک راهی پیدا بکنیم و ما یک مدتی میگذره تا به صورت یکیمون، برخیامون زودتر، برخیا دیرتر، اونهایی که زودتر در میابند به اونهایی که کمتر خبر دارن خبر خواهند داد، و تا این گفتمان جا بیفته که ما گفتمان چاره ساز ما چه هست، اون هنگام هستش که یک کسانی گفتمانی رو که حالا از پیش داشتن یا تازه میسازن، یک نهادی رو براش میسازن، شروع به تولید اون میکنن، تکرار اون میکنن، پیاپی اون گفتمان با دهانها، گوشها، نوشته ها و کیبورد ها پخش میشه در جامعه، فضای مجازی و هر راهی که میشه یک ایده ای رو نوشت، خوند یا گسترش داد، و از اونجایی که ما میان این نهادها در آینده یک رقابتی خواهد بود که همین حالا هم یه ذره هستش، و این آخر سر مردم ایرانی هستن، حالا چه در بیرون ایران چه در درون ایران، که همدیگر قانع میکنن به کدوم راه برن. اگر ما بتونیم که یک ایده گسترده ای رو میان مردم جا بندازیم، و ما یعنی اونایی که دنبال ایده ها هستن، فرقی نمیکنه کجا باشن، چه جوری هستن اینا، و در میان این کشاکش یک جریان کانونی پدید بیاد که در صفحه اجتماع یک وزنه‌ای درست بکنه و جایگاه خودش رو پیدا بکنه، نقطه کانونی باشه، دیگران هم به سوی او سرازیر خواهند شد و ما فرم میدیم اون رفتار جمعی و اون مد بودن ایده عوض میشه، اون موقع به سوی اون وزنه میره. الان ما چون اون وزنه رو نداریم و تقریبا مد این هستش که شما به سوی کانون قدرت و ثروت برید، بنابراین اون کانون هنوز وجود نداره. ما میتونیم احتمال این باشه که چند تا از این کانون ها داشته باشیم، میتونه احتمال این باشه که یکی داشته باشیم، یا یکی داشته باشیم خیلی سنگین باشه دیگران رو به سوی خودش بکشونه. و روی نکته دیگری که من حتی من سالهای پیشم در توییترم نوشته بودم در این باره، که دریافت بسیاری از ما از اپوزیسیون این هستش که اون چیزی که از تلویزیون میبینیم، اونم نه هر تلویزیونی، چون خیلی ها ایراد میگیرن که چرا ما یه تلویزیون برای اپوزیسیون نداریم، یا خیلی از کسانی که در اپوزیشن هستن اینها فکر میکنن که ما اگر یک تلویزیونی داشتیم که حرفامون رو اونجا میزدیم چقدر خوب بود و مردم ما رو میشنیدن و گوش میکردن و اینها. در واقع چیزی که من بهش رسیدم اینه که این شکلی نیست. یه ده هستن که پیگیر هستن و یک بخش بزرگی از ما مردم فقط نشستیم پای بی بی سی، ایران اینترنشنال، من و تو، یا هر تلویزیون بزرگ و مدروزی، یه تلویزیونی که مده و خیلی فشنبله، خیلی خوبه که تو اونو ببینی و خبر داشته باشی، بخواد این حالا برنامه هاش پر زرق و برق‌تره، قشنگ‌تره، بعد اون اصول مثلا سرگرم کردن و اینها رعایت میکنه، بنابراین میتونه مشتری بیشتری رو با خودش داشته باشه. و مثلا من یکی از خوبی‌ها اسپیس این بودش که خیلی از دوستانی از ایران میومدن و حرف میزدن و سخن این بودش که مثلا ما در رویدادهای دی و آبان خیلی چشم به راه بودیم، از تلویزیون ها نگاه میکردیم که اپوزیسیون چه پیامی میده. ولی مسئله اینه که این اشتباهه، به خاطر اینکه سیاست اون تلویزیون هایی که نام برده شد اصلا این نیستش. اونها برنامه های سرگرمی تولید میکنن و خبر تولید میکنن، و تا وقتی که شما دنبال خبر هستید و از توی اخبار دنبال اپوزیسیون میگردید، اپوزیسیونی به وجود نخواهد اومد. اپوزیسیون اون وقتی به وجود میاد که در درون شما به وجود بیاد و شما خودت اپوزیسیون بشی، خودت نیروی مخالف بشی نسبت به جریان موجود، آن چیزی که هست، و تو بگی من در مقابل تو هم، من در برابر تو، نه اینکه من دوست دارم در برابر تو باشم، من میخواهم و اون خواسته رو میرم انجام میدهم و در برابر تو هستم، نه اینکه چشم به راه بمونم تا یک نقطه بارش پدید بیاد و یک به قولی تقی به توقی بخوره، یا به قولی اون چیزی که خیلی مردم میگن جرقه ای بخوره، اون نقطه جرقه یا به درستش نقطه بارش یا نقطه پرتاب، اون اگر چشم به راه اون هستید، ما چیزی نزدیک به شورش یا خیزش خواهیم داشت، که ما به همون جوری که در دی ماه و آبان ماه خیزش داشتیم، خیزش تلفاتش زیاده، سازماندهیش کمه، شعار داره ولی پیوستگی نداره، در حالی که جنبش اجتماعی هدف داره، زمان آوردگاه داره، یعنی این که میگه که من تعیین میکنم زمین بازی رو، کجا چه ساعتی گرده هم بیای، میتونه با روش هایی مردم رو کم کم بکشونه بیرون، مردم یعنی اون ایده مردم رو بیرون میکشونه، مردم کم کم نشون میدن که به رهبران و یا گردانندگان این ایده اعتماد دارن، باورشون میکنن، دنبالشون میکنن، میان بیرون و کم کم از اون نمایش نیروی کوچیک یاد میگیرن که به نمایش نیروی بزرگ برسن، نه فقط یک گرد همایی بزرگ یا اینکه یک تظاهرات بذارن تموم بشه، بلکه این جعبه ابزار یا این زرادخانه‌ای که وجود داره در صندوق یا در کیسه ما در مقاومت شهری یا مدنی، این میتونیم که از ابزارهای گوناگونش کاربری بکنیم. اونجوری هستش که ما با یک ایده میتونیم که هم نمایش نیرومون رو داشته باشیم، هم این که حقانیت فرو انداختن جمهوری اسلامی رو پیدا کنیم، هم برپایی یک حکومت تازه. در مورد حزب ها هم پرسش هایی شده بود، من پیشتر هم دیدگاهم رو گفتم، در مورد حزب ها، اینکه برخی از گروه ها از جمله برخی دوستان در جبهه ملی پیوسته میگن که ما باید روی تحزب کار بکنیم. تحزب در ایران هنوز فرهنگ نیست، مردم اپوزیسیون رو به اون شکل نمیشناسن، دنبالش نمیرن. تحزب وقتی کار میکنه که فرهنگ باشه، قوانین پشتیبانی کننده داشته باشه، یا اینکه گروه هایی در جامعه باشه همون مانند اون ریشه حزب در اروپا، یعنی گروه های همسود از حالا یا پیشوران یا اهالی شهرها یا کسانی که به هر حال در زمینه های همسود هستن در برابر یک جریان که موجوده و داره اونها رو آزار میده اونها، یا اینکه نه اینها میخوان از دارایی های خودشون پشتیبانی بکنن، اونها حزب اولیه رو به وجود میارن، یعنی گروه آغازین همسودی که میخوان برای نگهداری یا به دست آوردن منافعی همبسته باشن، همکاری بکنن و بروز دیدگاه ها باشن و کاری رو در اون راستا انجام بدن. این میتونه حزب های نخستین باشه که ما هنوز نداریم این رو، یعنی اصلا این تو فرهنگ ما نیست و حکومت هم به شدت ازش جلوگیری میکنه که اون هستاش بخواد به وجود بیاد، میزنه اونها رو، از سندیکاها جلوگیری میکنه، از گردهمایی‌ها جلوگیری میکنه. شما حتی میبینید دراویش رو بر نمیتابه، حالا بخواد حزب سیاسی واقعی رو تعامل بکنه یه مقداری دور از پندار است. در این شرایط معمولا ما میریم سراغ انجمنها که پیش زمینه جامعه مدنیه. جامعه مدنی در یک بستر رول آف لا به وجود میاد که بتونه حقوقش اون انجیو ها حقوق کافی داشته باشن، بتونن که پایدار بمونن، هر کس و ناکسی نتونه بیاد دست ببره به حقوقشون، دولت یه روزی ناراضی میشه نتونه در اونها رو ببنده، بلکه یک روند قضایی سختی داشته باشه که دولت باید بره شکایت بکنه و همه اینها، و در یک سیستم در فرمان روایی قانونی هستش که اون جامعه مدنی رشد میکنه. ولی همکنون مردم، یا اگر کسی که ما رو دارید تماشا میکنید و یا اینکه در بیرون از ایران هستید یا در درون ایران هستید، ما نیاز داریم که انجمنهایی درست بشه، اینها یک ایده ای رو بپذیرن. انجمنها میتونه کوچیک باشه، اصلا مهم نیستش. به قول یه دوستی که از اون حرفای خوبی که در اسپیس زده شد، گفت فکر کنید شما هزاران از این انجمنهای کوچیک دارید که به هنگام کار دست کم این 5 نفر یا گروه های 10 نفره میدونن که باید چی کار بکنن. این بهتر از اینه که شما یک عالم آدم داری که نمیدونن میخوان چی کار بکنن. و بر روی این داستان اپوزیسیون بود و اینکه ما در کجای کار هستیم و از اپوزیسیون چه چشم داشتی داریم. اپوزیسیون دوست گرامی من هستم و شما، ما همه ما اپوزیسیون، اگه میخوایم با جمهوری اسلامی بجنگیم، اگه به خاطر کشور خودمون، میهن خودمون، زندگی خودمون، فرزندان خودمون و همه اینها میخوایم یه کاری انجام بدیم، یه کاری انجام بدیم، نه اینکه به دیگران دستور بدیم که لطف بفرمایید. یا
که دکتر نوری علا خودم اشاره کردی، همین
افعال بی فاعل و
چیزی بگیم که فاعلی نداره، معلوم نیست کی این کارو میخواد انجام بده، همش میگه اینجوری کن اونجوری بشه اینجوری میشه،
اگر چه بشود چه میشود. اگر این ماسته رو بریزیم دوغ بشه چه دیه دریا دوغ میشه. و واقعا اگر هر این 8 میلیون ایرانی که هستن هر کدومشون 10 پوند کمک بکنن، جا میدونی حتی حساب کتاب هم میکنن، در سال هم حساب میکنن چقدر میشه خرج تلویزیون و پول، حتی به ایران هم کمک میکنن، به خانواده های بازداشته با اون پول خیالی. ولی شما میگین 1 دلار الان حاضری کمک بکنی، میگم خدا من که الان خودت میدونی من وضعم خوب نیست.
اصلا من باور میکنم
اینقدر بگم این در این میاد آدمای شرافتمندی هستن که دارن هر ماه هر هفته دارن کمک میکنن، خرج میکنن جونشون. خود شما نمونه شی، پیگیری خیلی مهمه، یعنی ول نکنی، یعنی یک سال بیای با یه گروه همکاری بکنی بعد بگی نشد و من خسته شدم و رفتم. پیگیری و موندن توی راه خیلی مهمه. پی 10 سال 20 سال کارو به تنتون بمالی، شاید 2 سال دیگه جمهوری اسلامی نره، شاید 20 روز دیگه نره، ولی اگر بلند مدت نگاه بکنیم، بلند مدت فکر بکنیم، فکر می آقا من میخوام مطمئن باشم که بچه من جمهوری اسلامی رو نمیبینه، من میخوام مطمئن باشم، من اندازه 10 سال میخوام وایسم کار کنم. این شکلی اگه هممون نگاه بکنیم، نه اینکه یه مجرا میفته همه خوشحال، بعدش هم که فرو میخواد همه ناراحت و رها میکنیم، اون شکلی نه. خیلی ها هستن این شکلی هم، ولی هنوز ما کمیم. کسانی که اینجوری برخورد میکنن 10 سال 20 ساله دارن این کار انجام میدن، هنوز کمن. و اون کسانی که دستور میدن خودشون باید بیان بپیوندن، دوستانشون هم گرد بیارن تا ما یک نیروی توانمند بشیم در جامعه.
ممنون و متشکر، سپاس و صد سپاس از همه مهر. اما بذار یه نکته رو فقط بگم، و اون اینه که همطور که گفتی پایداری یعنی استمرار باعث پیروزی میشه به نظر من، و بایستی که بازم اگر امروز نشد فردا حتما شدنیست، و غرض نقشی است که از ما به یادگار ماند. مهم اینه که من و تو توی براندازی این نظام چه نقشی رو بازی کردی، همین، به همین سادگی. و باید برای خودمون یه نقش قائل بشیم، باید ببینیم تکلیفمون چیه. یه بار یک خاطره باید بگم از دوران همین سوئد، یه جریانی بود نمیدونم عاقبتش به کجا رسید، اتحادیه سراسری پناهندگان و پناهجویان که
هستن هنوز،
هستن سال 90 این
فاندم میگیرن
داستان بود. خب تعداد آدم های کم میشه، بعد اونایی که اومدن پناهنده شدن دیگه یادشون میره که بعدن پناهنده شدن، اونا از اول فرانسوی بودن یا از اول بلژیکی بودن یا از اول پدر مادرشون سوئدی اینا بودن. یادش رفته که چه تقلایی میکرد برای گرفتن اقامه و حق پناهندگی، و این حق پناهندگی چه ارزشیست و ما چقدر این رو بی ارزش میدونیم تو ذهن خودمون، در حالی که یه ارزش بزرگه. به هر حال قرار بودش که در اومئو یک جلسه بزرگی برگزار بشه و تمام انجمنهای محلی در سوئد در یک روزی در اومئو جمع بشن که اونجا یه انتخاباتی صورت بگیره، بعد از اینکه نماینده ها همدیگر رو دیدن با هم حرف زدن بهترینشون رو انتخاب بکنن بین خودشون و اون رو بفرستن برای اروپا که در محل دیگه‌ای بعداً اعلام میشه اونجا جشن. در همین اثنا توی کمپی که ما زندگی میکردیم در شهر ترانوس هم این ولوله افتاد که باید این کار رو بکنیم، و گفتیم بخیر فکر خوبیه و بیا جمع شیم. و من رفتم به رسم سوریا کافه و کاکور رو تهیه کردم و بیسکویت و قهوه و اوردم، نشستیم از ساعت 6 بعد از ظهر شروع کردیم حرف زدن، و من پیشنهادم بودش که آقا ماها نمیتونیم، ما نه زبان بلدیم نه این راه رو بلدیم، ولی یه آقایی هست که اینو میشه ازش رفت خواهش کرد، نمیدونیم بپذیری یا نه، ولی او سالهاست توی مملکت زندگی کرده، از پیش از انقلاب اینجا بوده، بلده، همه شهر رو میشناسه، قوانین سوئد رو بلده، آدم مطلع و باسواد و کتابخونیه. بریم از این خواهش کنیم که ببینیم میپذیره که این رو به عنوان نماینده شهر خودمون بفرستیم. شما باور نمیکنید چه قلقلی و قلقلی و فلفلی در افتاد که نخیر آقا، مردم در اینجا به ما رأی دادن به عنوان نماینده، یعنی چی که باید این کارو بکنیم، یعنی چی که اینطوری شما میگید. و خلاصه ساعت 3 صبح بود که گفتیم خیلی خب ما تسلیم میشیم، تسلیم بگیرید که کی از بین شما حاضره که این کار رو انجام بده، ما هزینه سفرش رو جور میکنیم، پول بلیتش رو جور میکنیم بره اونجا. هم گفتن که کمپ بهشون جا میده، اتاق میده که شب بخوابن. و همون که از همه بیشتر تقلا میکرد که ما نماینده، گفت تو که میدونی من که نمیتونم برم. گفتی پس سر شب داشتی اصرار میکردی که ما باید بودم و خودمو نمیگفتم. اون بغل دستش هم همینطور خودش نمیگفت، یکی دیگر رو میگفت. همیشه همینطوره. من نمیدونم چطوری این اتفاق میفته و کی قراره که ما از این مخمسه بیرون بیاییم، ولی مطمئن هستم که ما از این مخمسه بیرون خواهیم آمد. این جبر تاریخ.
من این چیزهایی که میگم سرزنش نیستش، این در راستای یک روند گذار اجتماعیه و ما در اینجا وارد فاز در واقع موبیلیزیشن شدیم، یعنی نیروگیری داریم میکنیم و جاییه که خیلی ها متوجه شدن نه به جمهوری اسلامی جدیه، در دل جامعه جا داره، خیلی ها میخوان این یورشی که به مادران و پدر خانواده های دادخواه یا در واقع کشته شدگان به دست جمهوری اسلامی شد و اتفاقاتی که افتاد، چیزایی که داره فراگیر میشه، ما رو نشون میده به ما که وارد یه فاز اجتماعی شدیم. ما نیاز به نیروگیری داریم اگر میخوایم این ایده به جا برسه، میخوایم که با هزینه کم برسه به دست مردم، برسه با بمباران و اینها نباشه و مردم بدونن که چی میخوایم. ما مردم، ما ملت ایران همگی با هم بدونیم که چی و چه جوری و به چه شیوهی میخوایم، مجبوریم به همدیگه یه مقداری فشار بیاریم، به همدیگه دست همدیگه رو بگیریم، محکمم بگیریم، شاید دردمونم بیاد، ولی باید به همدیگه یادآوری بکنیم که من نیاز دارم دست تو رو. من که محکم دست تو رو گرفتم، چون اگه ولت بکنم من میفتم، بنابراین تو هم از اون ور میفتی، بنابراین یه ذره بهمون سخت میگذره و ممکنه با همدیگه گفتم یه کشاکش گفتمانی داشته باشیم، ولی بالاخره یاد میگیریم که کجا میتونیم همدیگر رو بگیریم. امیدوارم که از این فضا بیرون بریم و وارد یه جایی بشیم که دیگه گفتگو بکنیم که حالا ما چه راهی رو چه جوری میخوایم بریم، اینقدر ایراد نگیریم.
ممنونم.
پاینده و پایدار باشی. زنده باشی.
به مثل همیشه برای خودت، عزیزانت، خانواده محترم و گرانقدرت آرزوی بهترین دارم. ممنون از این که
سپاسگزارم از شما. شما هم به همین.
مرسی عزیز.
پاینده و پایدار باشید.
بدرود. مرسی. بها شنیدیم. امیدوارم که این صحبت ها نیز کمکی به ما کرده باشد. اگر این برنامه ها چون سایر برنامه مورد توجه شما هست، مهر کنید و سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا بتونن از بخش های مختلف سایت استفاده کنن. از اینکه دنبال میکنید نهایت سپاس دارم. به هر حال حمایت مالی نیاز ماست. اگه میتونی تو این زمینه مدد رسان باش. متشکرم.